اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 14 میزان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. 3 فلسطینی روز جمعه در جریان اعتراضات هفتوار در مرز باریکه غزه توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. مقام های صحی در باریکه غزه گفتند که در میان کشته شدگان یک پسر 12 ساله نیز شامل است. در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی در مرز باریکه غزه با اسرائیل، حداقل 126 فلسطینی دیگر زخمی شد. در مظاهره روز جمعه هزاران فلسطینی در این مرز تجمع کرده بودند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که مظاهره کنندگان فلسطینی برای مرزبانان اسرائیلی بم دستی و مواد منفجره پرتاب کردند که در نتیجه سربازان اسرائیلی از خود دفاع کردند. مظاهره هفتوار فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل از ماه مارچ به این سو هر روز جمعه برگزار می شود و از آن زمان تا کنون حداقل 195 فلسطینی در جریان این اعتراضات توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اظهارات اخیر دونالد ترامپ را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک گردهمایی حامیان خود گفت که پادشاه عربستان سعودی بدون حمایت نظامی آمریکا حتی تا 2 هفته در قدرت باقی نخواهد ماند و عربستان سعودی باید مصارف دفاعی خود را بپردازد. اما محمد بن سلمان در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ که روز جمعه نشر شد گفت که عربستان سعودی پول تمام سلاح‌های خود را که از آمریکا خریداری کرده پرداخته است. ولیعهد عربستان سعودی افزود که کشورش سلاح‌های ساخت آمریکا را به گونه رایگان دریافت نکرده. او همچنین گفت از زمان آغاز روابط بین ریاض و واشنگتن عربستان سعودی هر سلاح آمریکایی را در بدل پول خریداری کرده است. ولیعهد عربستان سعودی همچنین گفت که او کار کردن با دونالد ترامپ را دوست دارد و به گفته وی هر دوست به دوست دیگر چیزهای خوب و چیزهای بد میگوید. با وجود اظهارات تند رئیس جمهور ترامپ علیه پادشاه عربستان سعودی، حکومت دونالد ترامپ روابط خوب و نزدیک با ریاض داشته است. دونالد ترامپ در نخستین سفر خارجی خود به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده سال گذشته به عربستان سعودی رفته بود. وزارت داخلی فرانسه می گوید که به دنبال دریافت گزارش ها در مورد ناپدید شدن رئیس پلیس بین المللی یا انترپول، تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. مینگ یونگوی، رئیس انترپول که شهروند چین است، در مسیر سفر از فرانسه به چین ناپدید شده است. همسر آقای یونگوی پس از آن با پلیس شهر لیون فرانسه به تماس شد که از 25 سپتامبر به بعد خبری از شوهر خود دریافت نکرد. مقر انترپول در شهر لیون موقع دارد. وزارت داخلی فرانسه روز جمعه گفت که همسر رئیس انترپول از طریق تلفن و رسانه‌های اجتماعی تهدید شده بود و پلیس فرانسه اکنون از همسر آقای یونگوی محافظت می‌کند. یک مقام فرانسوی به خبرگزاری رویترز گفت که برداشت ابتدایی مقام‌های غربی این است که رئیس انترپول در برخی موارد با بیجینگ مخالف بود و روی همین دلیل چین رئیس انترپول را بازداشت کرده است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که هند در نظر دارد تا در ماه نوامبر حدود 9 میلیون بیرل نفت از ایران خریداری کند. هند سومین وارد کننده بزرگ نفت در جهان است و این اقدام هند نشان می دهد که این کشور با وجود آغاز دور بعدی تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران به خریداری نفت از ایران ادامه خواهد داد. این تعزیرات که بخش صادرات نفت ایران را هدف قرار خواهد داد در 4 ماه نوامبر آغاز می شود. یک منبع دیگر گفته است که هند می خواهد روابط خود را با ایران و ایالات متحده که دو شریک کلیدی دهلی جدید در بخش انرژی است ادامه دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در ماه گذشته میلادی هنگام بازدید از دهلی جدید گفت که حکومت دونالد ترامپ اعطای معافیت را به خریداران نفت ایران چون هند بررسی خواهد کرد، اما این کشورها بالاخره باید واردات نفت خود را از ایران پایان دهند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که چین بخشی از حل بحران کره شمالی خواهد بود. به نظر می رسد این اظهار نظر آقای پومپئو در واکنش به گمانه‌زنی هایی باشد که گویا تشدید تشنج ها بین واشنگتن و بیجینگ ممکن کره شمالی را وادارد که از تصمیمش مبنی بر دست برداشتن از برنامه هسته ای خود صرف نظر کند. این چهارمین سفر پومپئو به پیونگ یانگ در سال جاری میلادی به کره شمالی خواهد بود. پایان خبر.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، فقط 15 روز دیگر به روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانده و تا هنوز بخش از وسایل و ابزارهای بایومتریک که در روز انتخابات از آن استفاده خواهند شد از طرف حکومت به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل داده نشده است، اما امیدواری های وجود دارد که تا پایان امروز و فردا به صورت مکمل این ابزار به کمیسیون تحویل داده شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
قرار بود 5 ماه اکتبر کلیه وسایل تکنولوژی جدید بایومتریک که در انتخابات ولسی جرگه پیشرو از آن استفاده می شود از سوی حکومت به کمیسیون مستقل انتخابات تحویل داده شود، اما چنین نشد. لیکن کمیسیون امیدوار است تا پایان امروز این وسایل به کمیسیون مستقل تحویل داده شود. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
17600 دستگاه تا فعلا به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شدند و دیگه هم حکومت تعهد سپردن که ان شاء الله تا ختم امروز و فردا دیگه وسایل هم به صورت کمیسیون مستقل انتخابات می‌سپارند.
بر اساس گزارش‌های منتشر در سایت کمیسیون، بیشتر از 21000 دستگاه بایومتریک تنها برای روز انتخابات ضرورت است که در هر محل رأی‌گیری از آن استفاده شود. نیازهای حاضر انتخاباتی موضوع نرسیدن و دیر رسیدن ابزارهای تکنیکی بایومتریک را که تربیت و آموزش دادن پرسنل کارمندان انتخابات نیز لازمه آن می باشد، سوال برانگیز خوانده می گویند که استفاده از بایومتریک برای تضمین شفافیت لازمی است، اما پلانهای عملیاتی که از طرف کمیسیون به نظر گرفته شده است زیاد عملی نمی باشد و در چنین وضعیت نابسامان عملیاتی مشکل است که سیستم بایومتریک هم بتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند و کمیسیون ناگزیر است همون شیوه قبلی مراجعه کند که آمادگی بیشتر دارد. محمد نعیم آیبزاده، رئیس نهادهای نظارت انتخاباتی به نام تیفا، با برشمردن برخی دلایل از جمله اندک بودن زمان تا برگزاری انتخابات و عدم آمادگی لازم عملیاتی کمیسیون برای استفاده از تکنولوژی جدید، تکمیل نبودن آموزش کارمندان کمیسیون برای استفاده از تکنولوژی جدید در این دور انتخابات استفاده از بایومتریک را مؤثر نمی‌داند تا شفافیت انتخابات را تضمین کند.
پیشنهاد میکنیم که استفاده بایومتریک برای دور زیاد عملی نیست. از اینکه موثریت داشته باشه میتونه مشکلات زیاد داشته باشه. بنابراین بهتر خواهد بود که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگیهایی که برای سیستم قبلی گرفته بیشتر روی از او تمرکز کنه و تلاش کنه که اون سیستم بهتر مدیریت شه و ما حداقل شاید نسبتا انتخابات شفاف شه.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، به این نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی پاسخ داد. میگوید که کمیسیون در مورد آموزش کارمندان آمادگی کامل دارد.
خب ما در مجموع 250 تن از کارمندان ارشد خود که در بخش دیتا انتری کار میکردند، ما در بخش استفاده از تکنولوژی بایومتریک در روز انتخابات آموزش دادیم. فعلا به تعداد 70 تن از کارمندان ارشد ما به ولایت به خاطر آموزش به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در روز انتخابات از تکنولوژی بایومتریک استفاده می‌نمایند آموزش خواهند داد و هر نماینده که از طرف کمیسیون رفته به تعداد 20 نفر، بعد از او 20 نفر همطور به شکل سلسله تعداد از کارمندان دیگر را در سراسر افغانستان به خاطر فراگیری از استفاده از تکنولوژی بایومتریک آموزش خواهند داد.
طبق آخرین معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، بیشتر از 8,800,000 تن از رای دهندگان در سراسر افغانستان ثبت نام کردند که 64% را مردان و 34% آن را زنان تشکیل می‌دهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به امید مذاکره رودرو با طالبان سفر ده روزه خود را به منطقه آغاز کرد. حکومت افغانستان نیز از چند به این سو بر گفتگوهای صلح با طالبان با فشاری ویژه دارد و میخواهد آنها را به میز مذاکره بکشاند. نظیف شهرانی، استاد و رئیس بخش مطالعات شرق میانه، به این باور است که سیاست حکومت افغانستان برای صلح با طالبان نتیجه نخواهد داد. برای شنیدن شرح بیشتر توجه کنید به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای شهرانی.
خب در گفتار ممکن است که اقدر فرق مابین دو تا خواسته ها نباشه. خواسته ها خواسته هاست بازم، اما اعمال و کردار و دستاوردها معمولا یک رنگ نمی باشد. ببینین، آمریکایی‌ها میگن که ما میخواهیم که از طریق گفتگو مشکل سیاسی افغانستان حل شود، نه جنگ. و اینا راست هم میگن، ممکن جنگ نتونه مشکلی اینا رو با وقتی که میخوان حل بکنن، اما مشکل اینجاست که آمریکایی‌ها میخوان حضورشان در افغانستان دوام داشته باشه در صورت حل مشکل از ریاضی گفتگو مابین طالبان و افغانستان و حکومت افغانستان. اما طالبان میگن نه، شرطی اول و اساسی و عمده صلح در افغانستان مابین اونا و دولت افغانستان خروج قوای آمریکایی از افغانستان است و وجود، یعنی عدم حضور آمریکا در افغانستان است. این البته یک تناقضی بسیار بزرگی هست در مابین خواستای آمریکا و خواستای طالبان و موقف حکومت افغانستان. موضوع دیگه که شما طرح کردید نیست که آتش بس‌های یک جانبه و در حقیقت تسلیم شدن به طالبان واری نشان داده میشه. طالبان امروز در تمام شهرهای افغانستان با اسلحه خود داخل شدند و فکر میکنن که موفق شدن در برابری در جنگای خود در برابری افغانستان، دولت افغانستان و حکومت امریکا. برای از دیدگاه از اونا یک موفقیت کامل برای از اونا هست و ای که آمدنی از اینا در شهرها با اسلحه‌های خودشان چی عواقبی را در روزهای آینده یا هفته‌های آینده خواهد داشت او هم معلوم نیست.
بله.
ما میبینیم که اشرف غنی میخواست صلح داشته باشه و صلح هم با برادرای ناراضی طالب داشته باشه، اما شرایطی و به اصطلاح مصارفی در بدل امی صلحی که اینا میخواهن با طالب داشته باشن برای مردم افغانستان به صورت عموم چه خواهد بود و خصوصا در مناطقی که طالبان نفوذ نداشتن و آل نفوذشان بیشتر شده میره و در حکومت هم اگر اینا جای بگیرن تا چی سطح اینا در حکومت ها جایگاه خواهد داشتن و چی پالیسی های را پیش خواهد بردن، همه گی از اینا گنگ است.
بله.
هیچ کس نمی فهمه. اگر پشتی پرده توافق مابین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار و طالبای متنوع وجود داشته باشه ممکن است تنها اونا می فهمن، در ازی که مردم کشور به صورت عموم هیچ آگاهی از این گفت و شنودا ندارن.
ده.
هر وقتی که رئیس جمهور غنی و طالبان شرایط و توافقات خود را به اساس کدام پرنسیپ حقوقی و خواستای مردم افشا بکنن و مردم طرفداری از اون باشن، البته هیچ کس مشکلی ندارد. اما موضوع هنوز هم متاسفانه هم مرموز و گنگ است و خدا کنه در روزهای آینده واضح تر شود تا ای که به یک مشکلی بزرگتر و عمیقتر در کشور تمام شود.
آقای شهرانی، به عنوان سوال آخر، در یکی از گفتهای خود آقای غنی امین چند روز گذشته گفته او حاضر به مذاکره با گروه طالبان هست در هر مکانی که او خواسته باشند، حتی اگر به شرط این باشد که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. با در نظر داشت حضور آمریکایی ها و همچنین پایگاه های دائمیشان و قرارداد استراتژیکی که حکومت افغانستان با این کشور بسته در گذشته و تا حالی هم به او تعهد داره، فکر میکنین تا چه اندازه این صحبت آقای غنی واقع بینانه است؟
آقای غنی فکر میکنه که یک دوره ریاست جمهوری شب آخر رسانده و اگر بتانه صلحی را که او هم به مفاد طالب هم بوده باشه و بتانه ای را باز بالخصوص با وجودی از اونا بتانه دوباره دوره تازه رئیس جمهور شوه، آماده هست به هر قیمتی که بوده باشه بپردازه. شما در انتخابات گذشته و در پالیسی از این همیشه دیدین که این منافع خود زیادتر در نظر میگیره تا منافع عالیای عمومی کشوره. دیگر از اون لحاظ ممکن است که این چیزایی را که با طالبان میگه و با وجودی که تناقضی با معایداتی که با امریکا داره هم داشته باشه و هم در نظرش گرفته نمیشه، یا تناقضی که با گروه های دیگر، احزاب دیگر و قشرهای دیگری جامعه افغانستان هم وعده‌ای داده و با اونا البته وفا نکرده، باز هم او هم در نظر گرفته نمیشه و فقط امین مقطعی اصطلاح فکر میکنه و امین مقطع اگر فکر بکنه و مفادش هست هیچ تناقضی رو در اون نمیتونه ببینه و نمیبینه.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده گفته است که روسیه تلاش میکند تا خود را من حیث یک بازیکن در حل فصل موزل افغانستان قرار دهد. آقای وتل در صحبت با صدای آمریکا گفته است که راهکاری را که طالبان افغان در آن کشور روی دست گرفتند بیشتر به تلفات غیر نظامیان در مناطق دوردست می انجامد. حالان که استراتژی واشنگتن در افغانستان تحکیم صلح و مصالحه ملی است. و مطلب در این رابطه از قدیر مشرف توجه کند.
جوزف ووتل فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده می گوید که روسیه تلاش می ورزد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد.
And they are seeing that we have become very serious about this.
روسا وقتی میبینند واشنگتن در عرصه تأمین صلح در افغانستان بسیار جدیتر از گذشته است و از جانب هم رئیس جمهور ایالات متحده در این بخش نهایت جدی میباشد، آنان تلاش میورزند خود را به عنوان یک بازیکن برای حل و فصل معضل افغانستان قرار دهند.
این نظامی آمریکایی در اواخر ماه مارچ 2017 نیز گفته بود که روسیه از گروه طالبان در افغانستان حمایت میکند تا به گونه نقش حکومت افغانستان و آمریکا را در آن کشور تضعیف بخشد. جنرال جوزف ووتل در آن زمان در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی آمریکا گفته بود که به باور وی روسیه تلاش میکند تا در منطقه از نفوذ برخوردار باشد و تصور آن میرود که به گفته وی مسکو ممکن به گروه طالبان سلاح و یا سایر کمک ها را فراهم سازد. این جنرال ارشد نظامی ایالات متحده همچنان گفته است که استراتژی طالبان در برابر استراتژی اتخاذ شده جانب ایالات متحده یک برنامه خوب نمیباشد.
The conditions-based approach that we have that is focused on reconciliation.
آنچه واشنگتن روی آن تمرکز دارد مصالحه ملی در افغانستان است، اما گروه طالبان تلاش میکنند به مناطق دورافتاده افغانستان رفته و مناطق منزوی را پیدا کرده و تلفات زیادی را وارد آورند. بله، این امر بر نیروهای افغان تأثیر گذار بوده و باعث تلفات نظامیان افغانستان می شود، اما یک استراتژی مؤثر نبوده و یک شیوه قابل قبول برای رسیدن به ختم وضعیت کنونی نمی باشد که ما تخمین کرده ایم.
توماس جانسن، پروفسور در پانتون نیروهای بحری و نویسنده کتاب بر روایت طالبان می گوید، با وجود که مقامات آمریکایی به نحوه درباره نقش مسکو در افغانستان از مبالغه کار گرفتند، اما روسیه تلاش می ورزد نفوذ خود را در داخل افغانستان بیشتر کند. آقای جانسن میگوید تصوری که گویا مقامات روسی بر طالبان تاثیر گذارند مبالغه آمیز مطرح شده است. این تحلیلگر آمریکایی تاکید می‌ورزد که افغان‌ها به صورت کل تجاوز شوروی سابق را در افغانستان به یاد دارند و علاقمند روسیه نیستند. با باور توماس جانسن، تحلیلگر آمریکایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بازیگر بین المللی است که تلاش میکند با عقیده جانسن نقش ایالات متحده را در هر نقطه جهان تضعیف بخشد. او به این باور است که آقای پوتین دید جهانی داشته، شطرنج بازی میکند و تلاش میورزد ایالات متحده به هیچ یک از اهداف خود در افغانستان نایل نیاید. جوزف ووتل، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده، در مصاحبه اقتصادی با صدای آمریکا از نقش ایران در افغانستان نیز صحبت کرده، آن را متفاوت تر از روسیه خوانده. میگوید با وجود که تهران هیچ گونه علاقمندی و دوستی با آمریکایی ها ندارد، اما به خاطر امنیت سرحدات شرقی خود با افغانستان نگران است.
ایران علاقمند تامین رابط دوستانه با افغانستان و در عین زمان با طالبان می باشد. ایرانی ها در غرب افغانستان تلاش می کنند طالبان را تقویت بخشند.
در گذشته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز ایران را به حمایت از گروه طالبان و سایر گروه های تندرو در افغانستان متهم کرده بود. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در ماه می سال 2018 گفته بود که اگر ایران مسیر کنونی خود را دنبال کند، ایالات متحده سنگین ترین تحریم های تاریخ را بر آن کشور وضع خواهد کرد که به گفته وی فشار مالی آن دور از تصور است. آن تظاهرات اکنون اعمال شده و اقتصاد ایران را با رکود مواجه ساخته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، یک از بزرگترین شرکت‌های انرژی در استرالیا می‌گوید که یک از بزرگترین نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ خود را به دلیل سرمایه‌گذاری در منابع تجدیدپذیر و با وجود فشار دولت برای باز نگه داشتن آن مسدود می‌کند. فلمرسی، خبرنگار صدای آمریکا سیدنی، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
یک روزنامه معروف استرالیایی وضعیت نیروگاه لیدل را توصیف کرده می افزاید که آن نماد کامل از ایجاد کاهش صنعت زغال سنگ است. این تأسیسات در سال 1973 که انتظار می رفت 25 سال دوام کند تکمیل شد، اما همچنان به تولید برق در یک کشور ادامه می دهد که متکی و مبتنی بر زغال سنگ برای تولید بیش از 60% برق خود است. دولت استرالیا می خواهد این کارخانه را برای چند سال دیگر فعال نگه دارد، زیرا حراس از کاهش انرژی و نگرانی ها در مورد وضعیت ضعیف و شکننده در بخش سکتور انرژی آن کشور موجود است. دو سال قبل طوفان های شدید با کیبل های انتقال انرژی آسیب رساند و باعث قطع برق در سرتاسر ایالت جنوبی استرالیا شد. مقام های آن کشور نیز در مورد پیامدهای سیاسی مصارف برق خانوار که در سالهای اخیر افزایش یافته است نگرانند. اما شرکت EGL غول انرژی در استرالیا در نظر دارد تا این مرکز را در قریه هنتر نیو ساوت ویلز در سال 2022 با تمرکز بر منابع تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی و باد لغو کند. این شرکت اصرار دارد که تصمیمش اقتصادی بوده و غیر عملی نیست. براد ردمن، رئیس اجرایی شرکت انرژی EGL می گوید علی‌رغم درخواست‌های دولت، مسدود شدن نیروگاه برق لیدل در مدت 4 سال برنامه ریزی شده است.
استراتژی ما برای خروج از تأسیسات که کربن را برای یک زمان طولانی انتشار داده است بدون تغییر می باشد. ما به لحاظ عملیاتی به بررسی برنامه های خیش ادامه می دهیم. اما در حال حاضر تغییر در تاریخ خروج و مسدود شدن لیدل وجود ندارد. من صحبت کردم و شخصا آنگس تیلر، وزیر جدید انرژی را ملاقات کردم. متوجه شدم که یک جلسه بسیار آرام برگزار خواهد شد که وی در آن واضحا نگران قیمت برق از سوی مصرف کنندگان استرالیا می باشد.
استرالیا نه تنها برای تولید برق و انرژی داخلی، بلکه به دلایل اقتصادی نیز به شدت متکی به مواد سوخت فسیلی است. این کشور به ارزش میلیاردها دلار زغال سنگ صادر می کند که اکنون یک عنصر اصلی در ساخت فولاد و زغال سنگ حرارتی به شمار می رود که برای تولید گرما و برق مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر آن به چین و آسیای جنوب شرق به فروش می رسد. محافظه‌کاران در استرالیا استدلال می‌کنند که صنعت زغال سنگ در حال کاهش است و استرالیا باید به شدت به دنبال منابع بدیل تجدید پذیر آن باشد. با وجود شور و شوق کانبرا برای زغال سنگ که در استرالیا ارزان و فراوان است، ترکیب انرژی استرالیا تغییر خواهد کرد و همکنون مصرف برق خورشیدی در مقیاس کوچک و عمدتاً از طریق سطوح پهن در بام خانه ها و نیز مصرف بیشتر از گاز طبیعی افزایش یافته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اداره پناهندگان ملل متحد هشدار می‌دهد که پالیسی شهرت طلبی بین مردم و خوف افغانی در مورد مهاجرین سبب می‌گردد تا حفاظت از پناهجویانی که از منازعه و تعذیب فرار کردند کمتر گردد. معاون حفاظت از پناهجویان در کمیشنری عالی ملل متحد می‌گوید که این کم شدن حفاظت در کنفرانس سالانه این اداره مورد بحث قرار خواهد گرفت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
منازعه و تعذیب همزمان با خشونت بیشتر از 68 میلیون از انسان‌ها را در جهان از جایشان بیجا ساخته است. در این جمله 25 میلیون آن را پناهندگان تشکیل می‌دهند. پناهندگان مردمانی‌اند که از مرزهای بین‌المللی عبور کرده و مستحق حفاظت تحت کنوانسیون 1951 پناهندگی می‌گردند. اما ولکر تورک، معاون کمیشنر عالی ملل متحد در امور حفاظت از پناهندگان، میگوید این حق روز تا روز پامال میگردد و میگوید حکومت‌ها اقدامات سیاسی و قانونی را به کار گرفتند که در اثر آن امروز مفکوره پناهندگی را خیلی محدود ساخته است و میگوید فرار و به حیث پناهنده حساب شدن مسئله حیات و مماد برای آنها میباشد و میگوید بدبختانه اکثرا امنیت شهروندانشان را بهانه قرار میدهند تا در برابر پناهجویان از سختی کار گیرند. ولکر تورک میگوید
Of course there is no doubt governments need and must ensure the security of the citizens. But this is entirely complementary.
البته که مسئله امنیت گرفتن شهروندانشان از اهمیت زیاد برخوردار است، لیکن فراهم کردن زمینه پناهندگی برای کسانی که از تعذیب و خشونت فرار میکنند یک چیز متوازن کننده میباشد.
ترک میگوید که خود پناهندگان مردمان قربانی شده اند که از خشونت و دهشت پا به فرار گذاشتند. او میگوید اکثریت پناهندگان خود از دست افراطیت که آنها را هدف قرار داده است پناهنده شدند. او میگوید این خیلی غیر عادلانه است. کسانی که از ظلم و تعدا گریختند با آنها عدل و انصاف فراهم نشود، زیرا آنها به حفاظت اشد ضرورت دارد. ولکر تورک میگوید
I think both in the global north and in the global south I have to say it's our observation that the dehumanization of refugees of migrants
در جهان شمال و جهان جنوب باید بگویم مشاهدات ما این بوده است که غیر انسانی جلوه دادن پناهندگان، مهاجرین و بجا شدگان و افراد بدون کشور مسئله قابل نگرانی می باشد. در نتیجه استعمال کلمات نابجا، معلومات نادرست، توقف دادن و متوقف کردن پناهندگان، جداسازی اطفال از پدر و مادر و آنها را در گودام ها جای دادن مایه نگرانی می باشد.
ترک میگوید بیگانه ستیزی، نجات پرستی و تبعیض اغلب ناشی از برانگیختن خوف در جوامع می باشد. ولکر میگوید این مسائل باید مورد توجه قرار گرفته راه حل برای آن دستیاب شود. او هشدار میدهد که تاریخ نشان میدهد برخورد ناشایست با خارجیان سبب گشته است که با شهروندان نیز چنین برخورد صورت گیرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.